بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 497، سطر 18. و اذا وجد میل آخر الى جهت اخرى فلیس یکون هو هذا الموصل. فلیس یکون هو هذا الموصل موصل نفسه فیکون هو بعینه علتا للوصول و المفارقه معن. بحثمون در این بود که بین دو حرکت باید سکون فاصله شود و اتصال دو حرکت به هم ممکن نیست. ابن سینا که این مدعا رو دارد استدلال میکند. استدلالی که عرض کردم با تمهید مقدماتی میشود بیانش کرد، که اون مقدمات ابن سینا ذکر میکنه بعد اصل استدلال رو مطرح میکنه. من مقدمات رو تقریبا خوندم، میخوام وارد استدلال بشم. شاید هم اینم که الان میخونم بتونیم مقدمه قرار بدیم، بعدا وارد استدلال بشیم. عرض کردم دیروز که از همون اول ابن سینا وارد استدلال شده. من این استدلالش رو قطع کردم و گفتم این مقدمات و اونم اصل استدلاله، ولی ایشون از اول وارد استدلال شد. استدلال رو من دیروز توضیح دادم، دیگه امروز تکرارش نکنم. سوالی هم دیروز از من شد که در جواب سوال بیان کردم که موضع بحث ابن سینا کجاست. آیا دو حرکت در امتداد هم را هم شامل میشه؟ یا دو حرکتی رو که رفت و برگشت باشن یا صعودی و نزولی باشن شامل میشه؟ اختصاص داره به دو حرکت رفت و برگشتی و یا دو حرکت صعودی و نزولی؟ آیا اختصاص به این دو نوع حرکت داره یا شامل دو حرکتی هم که در امتداد هم باشه میشه؟ عرض کردم از ابن سینا تصریحی نداره، ولی از استدلالش برمیاد که منظورش دو حرکتی است که یا رفت و برگشتی باشند یا صعود و نزولی باشند. دو حرکتی که در امتداد همند، ایشون در اونجا فصل و سکون رو قبول نداره، مگر اینکه شما حرکت ها رو متعدد کنید که در اون صورت فصل سکون واضح میشه، احتیاج به استدلال نداره. اگه بخواد حرکتتون متعدد کنید، بعد متحرک رو متوقف کنید سر هر فصلی از فصول مسافت. متوقفش که کرده سکون حاصل میشه، دیگه اصلا بحث نداره. پس بنابراین بحث ابن سینا از اول معلوم باشه درباره حرکات مستقیمهی که در امتداد همند نیست، بلکه درباره حرکات مختلف است. چه حرکات مختلفه؟ حرکت رفت و برگشتی باشند، چه حرکت صعود و نزولی باشند. بحثیشون از اول همینه، ولو تصریح نمی کنه. مرحوم خواجه بعد از اینکه مرحوم لاهیجی کلام ابن سینا رو نقل میکنه، میپردازه به کلام خواجه. وقت مرحوم خواجه در این کتاب، همونطور که بعدا انشاءالله ملاحظه میکنید، دو تا حرکتی رو که بینشون سکون فاصله میشه از اول تصریح میکنه که دو حرکتی هست. میگه دو حرکتی که زاویه تشکیل بدند یا دو حرکتی که یک قطعه انعطاف داشته باشند، یعنی بازگشت داشته باشند. از اول موضع بحث رو روشن میکنه که بحث در دو حرکتی که در امتداد همند و یک حرکت به حساب میان نیست. بستر اون نیست، بس در دو حرکتی زاویه تشکیل بدن یا منعطف بشند. بعد اون وقت استدلال ابن سینا رو میاره، میگه به این دلیل من معتقدم که باید بین الحرکتین سکون فاصله شود و اتصال دو حرکت ممکن نیست. پس اون چرا که ما از کلام ابن سینا میفهمیم در کلام خواجه به صراحت یافت میکنیم. میابیم در کلام خواجه به صراحت میابیم و میشه همین کلام خواجه را مفسر کلام ابن سینا قرار بدید، بگید ابن سینا همین اراده کرده اونتا تصحیح نکرده ولی خواجه تصحیح کرده. خب این یه بحثی بود که الان من باید اشاره میکردم که متوجه موضع بحث باشیم. خب ابن سینا وارد مقدمات شد، عرض کردم چند تا از مقدمات ایشون ما خوندیم. دو تا نکته از جلسه گذشته هست که من باید برگردم تذکر بدم. یک نکته در مقدمه اوله که ایشون وقتی میخواست بیان کند که مثبت میل چیست، دلیل بر وجود میل چیست، دو تا عبارت بود، گفت اندفاع شیء القائم امام المتحرک، این عبارت اولش بود. عبارت دومش که با باب ذکر کرده بود، عرض کردم در نسخه شفا با او آمده، این بود و احتیاج المتحرک الى قوت یمانعه بها. من درباره این احتیاج المتحرک الى قوت یمانعه بها یه توضیحی باید بدم که شاید در جلسه گذشته نگفتم، احتمال قوی نگفتم. من اشاره کردم که این عبارت دومیشون ناظر است به تفسیر دومی که برای میل شده، اما تفسیر دوم میل رو توضیح دادم، عبارت بود از قوه‌ای که باعث اندفاع مزاحم میشد. میل در تفسیر اول اندفاع مزاحم بود، در تفسیر دوم قوه‌ای بود که منشأ اندفاع مزاحم میشد، در حالی که عبارت ابن سینا داره احتیاج المتحرک الی قوته، تفسیر دوم رو احتیاج گرفته نه قوه. توجه کنید این مطلب رو شاید من عرض میکنم نگفته باشم، تفسیر میل، تفسیر دوم میل همون قوه است نه احتیاج. ابن سینا داره مثبت میل رو ذکر میکنه نه خود میل رو، یعنی میل اون قوه است، مثبت اون قوه چیه؟ احتیاج این متحرک، این متحرک احتیاج دارد به این قوه، یعنی احتیاج دارد به این میل. ما از احتیاج او میفهمیم که این میل هست. ببینید چطوری میفهمیم؟ چون این متحرک داره حرکت میکنه و در حرکتش احتیاج به میل داره، چون در حرکتش احتیاج به میل داره و داره حرکت میکنه، ما میفهمیم پس میل هست که داره حرکت میکنه. همین احتیاج با توجه به حرکتی که داره انجام میشه نشون میده که میل موجوده. پس این احتیاجی که ابن سینا گفته، این تفسیر دوم میل نیست. تفسیر دوم میل اینه که میل عبارت از اون قوه، این احتیاج مثبت این میله. به چه دلیل میلی که عبارت از قوه است در این شیئی که داره حرکت میکنه موجوده؟ به دلیل اینکه این متحرک احتیاج به این قوه دارد و داره حرکت میکنه، پس این قوه براش هست که داره حرکت میکنه، پس احتیاج میشه مثبت نه مفسر و تفسیر معنای میل. اینو توجه داشته باشید، چون ایشون هم گفت یثبتو یا حقیق و ذالک المیل را اندفاع و شعر قائم و احتیاج المتحرک، یعنی مثبت این میل احتیاج است نه خود میل احتیاج باشه. این روشنه. که من دیروز اینو احتمالا توضیح ندادم. این مطلب اول بود. اون دلیل ببینید تو میاره میگه که اون محالون ان یکون الواصل الی حد ما واصلن بلا علتن، واصل یعنی متحرک، متحرکی که به حدی از حدود حرکت رسیده محال است که بدون علت رسیده باشه. اون علت چه؟ خود میله. نه، این مقدمه بعدی میخواد اینطور بگه، میخواد بگه این میل باید موجود باشه. درسته ما اثبات کردیم وجودشو، ولی باید موجود باشد به عنوان علت، و این علت موجود از همون اول که مستقر اوله شروع میکنه تا اون آخر که منتهاست موجوده. اینو داره میگه، اصل وجودش که در مقدمه اول گفت، ولی استمرار وجودش هم داره میگه. در این مطالب بعدی اصل وجود نمیگه، درسته به اصل وجود اشاره میکنه، ولی بعدم توضیح میده که این میل موجود اینطور نیست که از قبل نباشد و تازه آمده باشه، بلکه از مستقر اول حاصل است تا وقتی متحرک به منتها واصل میشه بازم حاصله. همه وقت این میل موجوده. پس مقدمات بعدی میخواد استمرار وجود میل رو بیان کنه. مقدمه اول خود وجود رو بیان کرد، مقدمات بعدی میخواد استمرار رو بیان کنه. مقدمات بعدی اصل وجود نمیخواد اثبات کنه که شما بگید تکرار میشه. خب مطلب دومی که من میخواستم توضیح بدم این بود که در ظاهرا مقدمه پنجم بود، عبارتش این بود: هازا شیء الذی یسمی میلا قد یکون موجودا فی آن واحد. کلمه قد آورد بعد و انما الحرکت هی التی عسى ان یحتاج، کلمه عسى آورد. این دو تا رو من شروع کردم دیروز توضیح دادن، یه خود پیچیده حرف زدم، روشن نبود حرفم، لذا بعد از من پرسیدن که این برام روشن نشد دو مرتبه توضیح بده. این دفعه میخوام اصلا یه جور دیگه توضیح بدم، خیلی واضح‌تر. اون بیانات گذشته‌رم اصلا میتونید نتیجه بگیرید، گویا من نگفتم. مقدار دشوار بود، شایدم نشد نتیجه مطلوب آخر ازش بگیرم. حسبش کنید که ایرادی نداره. اینی که امروز میگم توجه کنید. ابن سینا در این مقدمه میخواد بیان کنه که میل در آن وجود میگیره و مثل حرکت نیست که حتما در زمان باید وجود بگیره. چون در استدلالش با آن میل کار داره، اینجا بیان میکنه که میل در آن وجود میگیره، پس آن میل میتونیم داشته باشیم. منتها اینطور نیست که میل همیشه در آن باشد، بلکه ممکنه این میل مدت طولانی موجود باشد. همین میلی که در مدت طولانی موجوده، من ممکنه توجه کنم و در آن ملاحظش کنم، این میشه موجود در آن، در اینی که موجود است در یه مدت مدید. بنابراین میل اونطور نیست که فقط تدریجی باشد و احتیاج به مدت داشته باشه، بلکه همانطور که میتواند در مدت مدیدی موجود باشد، قد یکون موجودن فی آن واحد، گاهیم در یه آن موجوده. ببینید کلمه قد خیلی راحت معنا شد. همانطور که این میل میتواند در طول حرکت موجود باشد، در آنی از آنات حرکتم اگر جدایش کنید اون، اگر اون آن رو جدا کنید میبینید باز میل موجود است. پس میل گاهی در آن موجوده، گاهی هم در مدت موجوده، هر دو جور میتونه باشه. مثل حرکت نیست که حتما باید در زمان موجود باشه و در مدت موجود باشه. آن طوریست که هم در مدت موجود است، هم قد یکون موجودن فی آن. خیلی روشن بوده دیروز، من یه خود پیچول نمیش از میکنم با اون حرفایی که من دیروز زدم، شاید اون نتیجه مطلوبم نگرفتن، بهتره که حرفای دیروز حذف بشه. حالا بعدا ملاحظه خواهید کرد تو استدلالشون آن میل مطرح میشه، آن آخر میل اول، آن اول میل ثانی، همین آنه. اگر ثابت نشود که میل میتواند در آن موجود شود، این مطالبی که ابن سینا تو استدلال میاره قابل خدشه میشه. پس ابن سینا ناچار تر مقدمه بحثش بگه که میل در آن هم موجود میشود. یعنی اینطور نیست که اگر شما میل رو تو آن بیارید باطلش کرده باشید، چنانچه اگر حرکت رو تو آن آوردید باطلش میکنید. آن اشتباه بودم، آن میل با حرکت فرق میکنه. حرکت باید تدریجی باشه، اما میل میتواند آنی باشد، سه آنی هم هست، میتواند در آن موجود باشد، میتواند در مدت موجود باشد. روشن دیگه، لازم نیست توضیح بیش از این بگم، دیگه رو تقریبا مطلب روشن شد. اما برای حرکت عصا آوردن اینطوری میگه، اگر لازم از تدریج، عصا که حرکت احتیاج به تدریج داشته باشد. نمیخواد بگه حرکت دو قسمه، بعضش تدریجی بعضی غیر تدریجی. میگه عصا که حرکت احتیاج به تدریج داشته باشه. بعیدم نیست که چون حرکت دو قسمه، توسطیه و قطعیه، و حرکت قطعیه تدریجی است. حرکت توسطیه ثابته، کیانه هم ثابته، در هر آنی از آناته، در هر آنی از آناته حرکت توسطیه. شما میتونید بگید کون بین المبدأ بر منتها برای متحرک حاصله، پس حرکت توسطیه هم میتونه تو آن موجود باشه. عصا که تدریج دار لازم داشته باشه، این عصا اشاره داره به اون حرکت قطعیه. یعنی اگر هست عصا که، اگر تدریج لازم است، عصا که اون حرکت احتیاج به تدریج داشته باشه، ولی حرکت دیگه هم داریم که بتونه آنی باشه، درست مثل خود میله. یعنی در تمام طول مدت بین المبدأ و المنتهی حرکت توسطیه رو دارید، در هر آنی از آنات این مدت هم میبینید که حرکت توسطیه رو دارید، مثل خود میل که در تمام آنات دارید، در طول مدت هم دارید. پس عصا تو طرف حرکت هم خوب آمده، قد در طرف میل درست آمده، عصا هم در طرف حرکت درست آمده. هر دو رو ابن سینا با دقت گفته. بله؟ چیه؟ انما، انما در مقابل اون میله. یعنی میل اینطور نیست که در آن وجود نگیره، منحصرا اون حرکت است، اونم حرکت قطعیه که در آن وجود ندارد. حرکت قطعیه در آن وجود نداره، فقط اونه که در آن وجود نداره. حصر دیگه، هم انما گفته هم هیه زمیر فصل رو برده، تأکید کرده فصل رو، حصر رو، حصر رو تأکید کرده. خب دیگه ظاهرن بقیه مطالبش رو توضیح دادم. همین دوتا نکته بود که باید اضافه می شده، که اون کلمه احتیاج بود که هر چیدم تفسیر میل نگیرید، مثبت وجود میل قرارش بدید. یکی همین کلمه قد و عصا بود که دیروز خوب توضیح نداده بودم، حالا زمینه کردم. حالا وارد بحث خودمون میشیم، بیام بریم سر بحث امروز. و از وجد میل آخر الی جهت اخرى، اینو میخوام الان توضیح بدم. تصویر بحث ما اینطور بود که سنگی رو از پایین انداختیم به سمت بالا، مثلا این نیرویی که ما در این سنگ ایجاد کردیم که اسمش میل است، یا اون حاصل نیرو اندفاع اسمش میل است، این میل از اون اولی که سنگ رها شد در سنگ هست تا وقتی که سنگ رسید به منتها، در اون آن وصول هم میل حاصل است، میل موصل حاصل است. حالا جسم میخواد حرکت کند به سمت دیگر، یعنی سنگ میخواد حرکت کنه به سمت پایین، الی جهت اخرى، میل دوم لازمه، میل دوم لازم است برای حرکت دوم. میل اول کافی نیست. چرا؟ چون اگر میل اول کافی باشد، معناش اینه که در وقتی این سنگ داشت بالا میرفت این میلو داشت، حالا که داره پایین میاد همون میلو داره. وقت لازمش اینه که میل واحد هم این سنگ رو برسونه به اون منتها، هم اون رو جدا کنه از منتها. یعنی لازمش اینه که یک میل هم موصل باشه هم مفارق، یعنی جدا کننده. و این اجتماع دو زد یا دو اثر متضاد در یک شیه، یک شیه دو اثر متضاد نمیتونه داشته باشه، هم موصل باشه هم مباین و مفارق باشه، هم ایصال کند هم تفرقه و تباین ایجاد کند، ممکن نیست. پس اون دومی میلی که برای حرکت دومی است باید میل دیگر باشد، اون میل قبلی نیست. خب میل دوم هم که میاد در آن حادث میشه و بعد در آنات بعدی هم ادامه پیدا میکنه. پس در تمام آنات میتونیم بگیم این میل دوم هست، ولی ما به تمام آنات کار نداریم، ما به اون اول آن کار داریم. اگر میل مثل حرکت بود در اون اول آن صادق نبود، ولی چون مثل حرکت نیست، یعنی تدریجی نیست، بلکه در آن هم میتواند موجود باشد، چنانچه در مقدمه پنجم گفتیم، چون چنین است، پس در اون اولین آن حرکت برگشت هم شما میل دوم رو دارید و در اون آن این تعبیر رو میکنیم آن اول میل ثانی، همونطور که آن آخر میل اول رو درست کردیم و گفتیم این میل در اون آن وصول هم هنوز موجوده، میل در اون آن وصول هم هنوز موجوده، آن دوم، آن میل دوم هم درست کردیم، همونطور که آخرین آن برای میل اول درست کردیم، اولین آن هم برای میل دوم درست میکنیم، تا بعدا ببینیم آیا این دو آن میتونن کنار هم قرار بگیرن و باید بینیشون زمان فاصله بشه. ملاحظه میکنید ابن سینا چطوری داره وارد بحث میشه؟ آن رو دوم رو درست کرد، میل دوم اشتباه گفتم، آن میل دوم رو درست کرد، برای این میل دوم آن اول هم درست کرد، همونطور که میل اول رو درست کرده بود و براش آن آخر درست کرده بود، همونطور که برای میل اول آن آخر درست کرد، برای میل دوم آن اول درست کرد، که بعدا این دوتا آنها براش خیلی مهمه و باید باشون در باشون بحث کنه. روشن مطلب دیگه؟ حالا من این تیکه از عبارات رو بخونم، دوباره بقیهش رو بچی رسم ارز کنم. صفحه 497 سطر 18 و ازا وجد برای جسم متحرک میل آخر الى جهت اخرى، این متحرک داشت به سمت بالا می آمد، میلی داشت، شما اسمش گفته بودیم میل موسل، تا اون آخرم این میلو داشت. حالا اذا وجد میل آخر، برای این متحرک میل دیگری موجود می شود الى جهت اخرى. نگید از کجا ظاهر می، از کجا موجود می شود. عبارت قبل ابن سینا داشت، فاذا حدثت حرکتان فان میلین، عبارت قبلش قبول کردیم که دو تا میل داریم، دو تا حرکت داریم، پس دو تا میل داریم، پس میل ثانی موجود شده. چون در عبارت قبل اشاره کرد به این که میل ثانی موجود شده، در این عبارت میتونه بگه و اذا وجد میل آخر الى جهت اخرى، اگر میل دیگری به جهت دیگر پیدا شد، یعنی سنگ داشت به جهتی حرکت میکرد با میل اول، حالا میل دیگر به جهت دیگر پیدا شد، یعنی حالا میخواد حرکت کنه به سمت دیگر، حرکت کنه به سمت نزول یا حرکت کنه به سمت بازگشت. این کلمه اذا وجد میل آخر الى جهت اخرى نشون میده که ایشون داره در دو حرکتی بحث میکنه که یکی در جهتی است، دیگری در جهت اخراست. در دو تا حرکتی که در امتداد همان بحث نمیکنه. از همین جا و امثال اینجا موضع بحث ابن سینا روشن میشه، معلومه بحثش در دو حرکتی که در امتداد همان نیست، بلکه جهت اخرى نمیگفت. جهت اخرى نشون میده یکی حرکت رفت یکی حرکت برگشت، یا یکی حرکت صعود یکی حرکت نزول. اونجا که دو تا حرکت در امتداد هم باشن جهت اخرى نداره. و ازا وجد میلون آخر الى جهت اخرى فلیسه یکونه هو و هازل موسل نفسه، این میل آخر همون میل موسل نیست. میل موسل میل اول بود و در جهت مثلا صعود داشت سنگ رو بالا می برد، این میل آخر در جهت نزول میخواد سنگ رو پایین بیاره. این میل نفس همون میل موسل نیست. فلیسه یکونو این میل آخر همون خود موسل، یعنی میل موسل که میل اول بود، میل اول اسمش گوشه میل موسل، این میل آخر همون میل موسل نیست، بلکه غیر از اونه. فیکونه حتما به نصب بخونید، یعنی حتی ان یکونه، یعنی اگر این میل دوم همون میل اول باشد، لازمش اینه که یک میل هم موصل باشد هم مفارق، هم اثرش این باشد که برساند جسر رو به جایی، هم اثرش این باشد که جدا کند جسر از همون جا، یعنی دو تا اثر متضاد رو باید داشته باشه. این غلطه. پس نمیتونیم بگیم این میل همون میل قبلی است. فیکونه یعنی اگر این میل دوم همون میل قبلی باشه، نتیجهش این میشه که یکونه هوه به اینه، یعنی همون میل اول به اینه، همون یه میل، دوتا این دیگه دوتا میل نداریم، یه میل بیشتر نیست، همون یه میل معینن هم علت وصول این جسم میشود به منتها، هم علت مفارقت جسم میشود از منتها، معن یعنی علت میشه برای هر دو، یعنی دو تا اثر متضاد رو یک جا و در یک زمان ایجاد میکنه. چه واضح البطلانه. خب پس میل دوم همون میل اول نیست، بل یهد و سلام حالا میل آخر، به ناچار باید میل دیگری حادث بشه، میل دوم باید حادث بشه. وقت این میل دوم اول حدوث داره، مثل حرکت نیست، حرکت اول حدوث نداره. چرا؟ چون حرکت امر زمانیه و اول حدوثش زمان نیست، آنه. دقت کن چی عرض میکنم؟ حرکت امر زمانیست و اول حدوثش آنه نه زمان، پس حرکت اول حدوث نداره، یعنی اول حدوث حرکت حرکت نیست. اما میل اینطور نیست، میل چون میتوانست در آن موجود باشد همونطور که میتوانست در مدت و زمان موجود باشد، برای میل ما اول آن حدوث داریم، برای میل اول آن حدوث داریم. لذا میگه لهو اول حدوثه، لهو یعنی برای این میل دوم که حادث شده اول حدوث وجود داره، مثل حرکت نیست که اول حدوث نداره. حرکت چون تدریجی است اول حدوث نداره، اول حدوث میشه غیر حرکت. و هو با یعنی این میل دوم، فیزال کل اول یعنی اول حدوث موجودون، یعنی آن این میل دوم در آن اول حدوث موجوده، همونطور که در آنات بعدی هم موجوده. چرا موجوده؟ چون همونطور که الان عرض کردم وجودش متعلق به زمان نیست، مثل حرکت. حرکت وجودش متعلق به زمانه، یعنی حرکت امر تدریجی است و در زمان باید اتفاق بیفته. پس وجودش وابسته به زمانه، اما میل وابسته به زمان نبود. دقت کنید که در آن هم واقع میشد. چرا این میل دوم در زالکل اول یعنی در این اول حدوث موجود است؟ زالکل اول اشاره داره به همین اولی که در جمله قبل گفته، گفت لهو اول حدوثه، بعد میگه هو فی زالکل اول، منظور از این زالکل اول همون اول حدوثه، یعنی این میل دوم در اول حدوث موجوده. چرا در اول آن حدوث موجوده؟ از لیس وجود میل متعلقا به زمان الحرکت و سکون. حرکت متعلق به زمانه ولی میل متعلق به زمان نیست، چون در آن هم میتونه واقع بشه، وابسته به زمان نیست. لیس وجوده متعلقا به زمان الحرکت و سکون الذین لیس لهما اول حدوثن، حرکت و سکونی که اول حدوث برشون نیست. چرا؟ چون تدریجی هست. باید یه مدتی بگذره تا بگیم حرکت. اون اولین لحظه که مدت نگذشته، زمان نگذشته تا صدق حرکت بکنه، اولین لحظه حرکت نیست. اول حرکت حرکت نیست. از لا یوجدان علا وجه ما الا فی زمان و الا بعد زمان. ضمیر لا یوجدان برمیگرده به حرکت سکون. علاوه چه ما یعنی چی؟ بعد الا فی زمانن و الا بعد زمانن که دوتا گفته، اینا یعنی چی؟ اینا همه توضیح میخواد. وچه ما رو دو جور معنا میکنم، اما قبل از این که من وچه ما رو معنا کنم، الا فی زمانن و الا بعد زمانن رو باید معنا کنم، بعدن علاوه چه ما معنا بشه. حرکت رو ملاحظه کنید، اگر حرکت مستقیم باشه و منقطع باشه، هم در زمان اتفاق میفته هم بعد زمان اتفاق میفته. من در حرکت میگم سکونم، شما قیاس کنید به حرکت، چون ایشون هم حرکت رو میگه هم سکون رو میگه. من فقط حرکت رو توضیح میدم، سکونم شما قیاس کنید به حرکت. ملاحظه کنید یه حرکت مستقیم دارم. این حرکت مستقیم به اعتبار این که آنن فآنن تجدید میشه، متدرجه، به این اعتبار فی زمانه. به اعتبار این که منقطع بوده، همونطور که فرض کردیم از یه جا شروع کرده، قبلا نبوده، به این اعتبار لا یوجد الا بعد از زمانه، بعد از زمان یافت میشه. یعنی یه زمانی بوده که این حرکت توش نبوده، بعد از اون زمان این حرکت موجود شده. پس اولا حرکت حرکتی است که مستقیمه، حرکت مستدیر فلک نیست. حرکت مستدیر فلک هی زمانه نیست، سازنده زمانه. حالا البته اگرم بهش بگید فی زمانه، باز به عنوان تدریج اشکالی نداره، چون بالاخره امر متدرجه و هر امر متدرج در زمانه، پس اون حرکت هم بگیم در زمانه، ولو زمانی که خودش ساخته. اما حرکت منقطع بعد زمانه نه، یعنی زمانی گذشته که این حرکت اون زمان نبوده، بعد از گذشت اون زمانی حرکت شروع شده. اگر حرکت مستدیر باشه، و قصری هم نباشه، دقت کنید، حرکت مستدیر باشه و قصری نباشه. حرکت مستدیر قصری هم مثل همین حرکت مستقیمه، اونم تو زمان باقی میشه، بعد زمان هم باقی میشه، به اعتبار متجدد بودنش تو زمانه، به اعتبار حادث بودن و منقطع بودنش بعد زمانه. ملاحظه میکنید دیگه، الا فی زمان یعنی به اعتبار متجدد بودن، الا بعد زمان به اعتبار حادث بودن، به اعتبار منقطع بودن. اما اگه حرکت مستدیر مثل حرکت فلک باشه که ازلی و ابدی است، اینو دیگه نمیتونید بگید فی زمانه و بعد زمانه. تازه بر فرضم بتونید بگید فی زمانه، دیگه بعد زمانه نمیتونید بگید، چون حرکت مستدیر فلک به قول مشاء ازلیه، بعد زمانه نیست، بلکه از ازل شروع کرده و زمان رو با خودش ساخته. هیچ وقت زمانی نگذشته که این حرکت در اون زمان معدوم باشد تا با شروعش بگیم این حرکت بعد از زمان شروع شد. پس در حرکت مستدیر، در حرکت مستدیر ازلی نمیتونیم حرف بزنیم. در حرکت مستدیر غیر ازلی میتونیم. در حرکت مستقیم هم چون اونم ازلی نیست میتونیم. حرکت مستقیم ازلی نیست دیگه، چون حرکت مستقیم هر قدم چقدر طول بکشه از مرکز عالم است تا محیط عالم، مرکز عالم تا محیط هم که متناهیه، هیچ وقت این حرکت نمیشه ازلی و ابدی. این حرکت میشود یه حرکتی که قبل دارد بعد دارد، پس هم فی زمان میشود هم بعد زمان میشه. با این بیاناتی که من کردم علاوه چه ما روشن شد، معلوم شد هر حرکتی اینچنین نیست که فی زمانه و بعد زمانه باشه، بلکه حرکت مستقیم اون هم منقطع، یا حرکت مستدیر منقطع، یا بفهمید حرکت مستدیر قصری، هر چی دلتون میخواد بگید. این علاوه ما نشون داد که حرکتی که به وجه خاصی حاصل شود، یعنی مستدیر ازلی نباشد، این لا یوجد الا فی زمانه و الا بعد زمانه. در سکون هم همینو بگید. از لا یوجدان الا فی زمانه و الا بعد زمانه، به طور مطلق نمیگه لا یوجدان الا فی زمانه و الا بعد زمانه، بلکه میگه لا یوجدان، لا یوجدان علاوه چه ما. این قید میاره، یعنی حرکتی که منقطع باشه، حرکتی که حادث باشه، حرکتی که مستقیم باشه یا مستدیر قصری باشه، مستدیر دائمی و ازلی نباشه. روشن است اینجا؟ این یه بیان برای بچه ما بود که بیان خوبی و درست هم هست. یه بیان دیگم از عبارت بعدی ابن سینا برای بچه ما به دست میاد. بیان دیگر توجه کنید. حرکت عینی، عینی با علف ها، یعنی حرکت مکانی، به این صورته که جسم متحرک رو در یک جا میبینیم که قبلا اونجا نبوده، بعدا هم اونجا نیست. به عبارت توجه کنید، جسم متحرک رو الان در این لحظه در جایی میبینیم که قبلا اینجا نبود، بعدا هم اینجا نیست. قبلا قبل از اینجا بود، بعدا هم بعد از اینجا خواهد بود. از این که میگیم قبلا نیست و بعدا نیست و الان هست، معلوم میشه که ما داریم حرکت رو به قبل داشتن و بعد داشتن تقسیم میکنیم و چنین امری که قبل دارد و بعد دارد تدریجی است و در زمان واقع میشود و بعد از زمان واقع میشود. درسته دیگه، مطلبی است که ایشون بعدا میگه. تقدم و تأخر برای حرکت به دست میاد از همین جهت که میبینیم این متحرک رو الان در اینجا میبینیم در حالی که قبلا اینجا نبود، بعدا هم اینجا نیست. میفهمیم که این حرکتی که داره انجام میشه قبل و بعد داره. اگه قبل و بعد نداشت که شی همونجا ساکن بود. قبلا هم اینجا بود، بعدا هم اینجاست، حالا هم اینجاست. اما حکم میکنیم که قبلا اینجا نبود، بدنم اینجا نیست، فقط حالا اینجاست. این نشون میده که حرکته و تدریجی هم هست. حالا علاوه هم ما رو میتونیم مرتبط کنیم به حرکت مکانی، بگیم حرکت مکانی این چنینه. علاوه هم حرکت، علاوه هم ما، یعنی اگر مکانی باشد اون وقت فقط در زمان است یا بعد از زمان است؟ حالا اگر حرکت مکانی نبود، حرکت کیفی بود، کمی بود، اون چی؟ اونم ظاهرا همینه، مثل مکانی میبود. فقط حرف سر وضعیه. وضعی اگر حرکت وضعی بود، اون هم دائمی بود، نمیشه گفت الا فی زمانه و الا بعد زمانه. اینم یک تفسیر دیگه برای بچه ما که میخواد وضعی رو خارج کنه، مکانی و کیفی و کمی رو داخل بحث کنه. اما توجه میکنه این بیان دوم برای بچه ما هم تقریبا برمیگرده به همون بیان اول، تقریبا مثل همون بیان اول میشه. پس بچه ما رو به دو جور تونستیم بیان کنیم، فقط عبارات ها رو عوض کردیم، ولی مطلب همون مطلبه. حالا به میل خودتون هر جا دوتون میخواد دو تا حساب کنید تفسیر بچه رو، یا یکی حساب کنید. دوتا هم که حساب کردیم به لحاظ عبارت دوتا میشه، به لحاظ معنا یکیه. خب این عبارت رو تمومش کنم. ازل حرکتو، چرا میگید حرکت و سکون در زمان و بعد زمانند؟ ازل حرکتو مقتضیتون لعینن، حرکت مقتضی مکانیست که لم یکن الجسم قبل از این زمان در اون عین، ولا یکون و بعد هوفی، و بعد از این زمان هم در اون عین نخواهد بود. نه قبلا تو این عین بوده، نه بعدا تو این عین خواهد ماند، الان تو این عینه. فیقتضی، چون حرکت اقتضای این چنین عینی رو دارد، فیقتضی. این فیقتضی تفریع بر اون مقتضیتونه. چون حرکت مقتضی این چنین شد، فیقتضی این حرکت تقدمن و تأخرن زمانیان. چون تقدم و تأخر زمانی دارد، هم فی زمانن هست هم بعد زمانن است. به اعتبار تدرجش فی زمانن، به اعتبار حدوث و انقطاعش بعد زمانن. این توضیح بود در حرکت سکون. برگردیم به بحثمون. در همین صفحه 498 خط اول، ما الان خط آخر خط چهارمیم. در آخر خط اول اینطور داشتیم: از لیسه وجوده، یعنی وجود آن اول میل ثانی، این بود دیگه. لیسه وجوده متعلقا به زمان الحرکه، یا بگید وجود میل، دیگه زمین آن بر نگیریم، وجود میل متعلق به زمان حرکت نیست، بلکه خلافاً للحرکت اول حدوث دارد. حرکت گفتیم اول حدوث نداره، چون اصلا حرکت باید تو زمان واقع بشه. و اول حدوث آنه، زمان نیست، پس حرکت اول حدوث نداره. سکون هم اینطور. اما آن ربطی به حرکت نداشت، متعلق نبود به زمان حرکت، ربطی به زمان نداشت، وابسته به زمان نبود. آن اشتباه گفتم، میل، میل وابسته به زمان نبود. پس وجود میل مثل حرکت نیست. عبارت خلاصش این شد. دقت کنید چی دارم میگم. از رئیس وجود و متعلق به زمان حرکت آخر، خلاصش این شد: میل وجودش مثل حرکت نیست، میل مثل حرکت نیست، بل هو کلا حرکت. این همه توضیحات دادم تا این کلمه برو بچسبونه، که ببینید به کجا میچسبه. گفتیم که لیس وجود میل مثل حرکت، بل هو کلا حرکت، بلکه میل مثل دو حرکت. اینجا عبارت دقیقه ها، همطور که معنا میکنم توجه کنید. حالا ما لا حرکت حساب کنیم. لا حرکت به محض توقف حرکت آنن حاصل می شود، و تا وقتی که حرکت جدید شروع نشده این لا حرکت ادامه پیدا می کند، و ادامه پیدا کردنش هم به این صورته که در طول این ادامه هر آنی رو فرض کنید لا حرکت رو توش می بینید. ببینید درست همون کاری که با میل می کردین داریم با لا حرکت می کنیم. به محضی که حرکت تموم میشه در همون آن اول لا حرکت شروع میشه، در آنات بعدی هم ادامه پیدا میکنه، به طوری که در هر آنی شما دست بذارید میبینید لا حرکت هست. حرکت اینطور نبوده ولی لا حرکت اینطور هست. پس این میل ثانی یا میل مثل همین لا حرکته. بل هو کلا حرکه التی تکون فی کل آن، لا حرکتی که در هر آنی هست، یعنی در یک طول مدتی هست، در اون طول مدت هر آنی رو شما دست بذارید میبینید لا حرکت توش هست. پس فی کل آن، در تمام آنات لا حرکت شما لا حرکت رو میابید، در حالی که حرکت اینطور نبود. در حرکت تو یک آن شما نمیتونید حرکت رو پیدا کنید، حرکت امر تدریجی بود و به آن کاری نداشت، یعنی در آن حادثه می شود. فکذالک، ولی با سکون فرقی چیه؟ بگید فرقی نداره، بگید فرق نداره. بله، چی؟
سکون در زمان تحقیق بدن تا ندارم، سکون
بله، سکون عبارت بود. سکون رو ببینیم چطوری معنا میکنیم. سکون اگر معنا کنیم به این صورت، کون و شیعه فل آن ثانی فل مکن، فل آن ثانی فل مکن. سکون اینه که شیء در آن ثانی هم در مکان باشه. وقت در آن اول سکون نیست، در آن ثانی تنها هم سکون نیست. باید آن اول داشته باشید، آن ثانی داشته باشید تا سکون بیاد. اگه سکون اینطور معنی کنید که بعضی سکون اینطوری معنی کرده، اما اگه سکون رو عبارت بگید از لاحرکت، لاحرکت خالی که نفی حرکت بشه. فیما من شأنهی ان یتحرک، نه هر لاحرکتی، هر لاحرکتی سکون نیست. خداوند لاحرکت دارد ولی ساکن نیست، اغول لاحرکت دارد ولی ساکن نیستن. فیما من شأنهی ان یتحرک، اگر فیما من شأنهی ان یتحرک باشه، همونطور که حرکت تدریجی می شود، سکون هم به این اعتبار تدریجی می شود، چون در چیزی واقع می شود که شأن حرکت رو دارد. و اون چیزی که شأن حرکت رو دارد تدریجیه، پس سکون هم به تبع تدریجی می شود. اما الان ما در اینجا لاحرکت رو داریم، لاحرکتی که می تونه سکون باشه، ولی همه لاحرکت ها که سکون نیستن. ما الان بحث رو حرکت بردیم، رو سکون نبردیم. خودمونم متوجه بودیم نباید بحث رو سکون میبردیم، چون بین سکون و لاحرکت این بیانی که گفتیم تفاوتی که گفتیم هست. حالا فکرز حالا که توجه کنید یعنی چی؟ ملاحظه کنید، من این عبارت رو بخوام توضیح بدم، یه تصویری رو باید بزنی شما القا کنم. سنگ رو ملاحظه کنید داره میره به سمت بالا، میرسه به یه جا که حرکتش تموم میشه. از اینجا که حرکت تموم میشه لا حرکت صدق میکنه، لا حرکت اینجا دیگه صدق میکنه. این لا حرکت منتهای حرکت قبلیست. روشن دیگه. بعدش دو مرتبه سنگ به سمت پایین حرکت میکنه، باز حرکت بعدی میاد. اون لا حرکت قبل از حرکت بعدی است. حالا کار نداریم لا حرکت چقدر طول میکشه، آیا زیاد طول میشه، در یه آن واقع میشه، هیچ کاری به این نداریم. فقط میخوام یک لا حرکت بعد از حرکت قبلی درست کنیم، یک لا حرکت دیگر یا همون لا حرکت رو قبل از حرکت بعدی بذاریم. ابن سینا لا حرکت قبل از حرکت رو حساب میکنه. شما میتونید لا حرکت بعد از حرکت رو حساب کنید، هر دوش درست. ولی خب چون ابن سینا لا حرکت قبل از حرکت رو مطرح کرده، ما هم نمیشیم. این لا حرکت که در آن باقی میشه، آنش کیه؟ کجاست؟ آنش کجاست؟ آن لا حرکت همون آن وصول حرکت قبلی است. یعنی حرکت قبل که به منتها رسید یه آن وصول داشت، که در آن وصول میل موجود بود، میل اول، ولی حرکت موجود نبود. قبل از وصول حرکت بود، تو آن وصول حرکت قطع شد. همونجا آن لا حرکته. لا حرکتی که دقت کنید، لا حرکتی که میخواد مبدع بشه برای حرکت بعدی، منتها شد برای حرکت قبلی، همین هم داره مبدع میشه برای حرکت بعدی. حالا ملاحظه کنید، آیا ما یک آن آخر میل اول داریم و یک آن لا حرکت جدا از او؟ نه. الان روشن شد که آن آخر میل اول همون آن لا حرکته، آن دیگه نیست. پس ناچار نیستیم که بگیم دو تا آن داریم، یکی آن وصول، یکی آن لا حرکت، تا بین آنین ناچار باشیم زمان فاصله کنیم. این دو تا آن یکی اند، آن لا حرکت با آن وصول یکیه. آن لا حرکت با آنی که هنوز میل ثانی شروع نشده یکیه. پس ما این وسط میل، وسط آن اول میل ثانی و آن آخر میل اول، وسط این دوتا احتیاج به آن دیگری به نام آن لا حرکت نداریم. توجه کنید، با این بیان که کردم معلوم شد یه آن سومی نمیخواییم. تونستیم این آن لا حرکت رو منطبقش کنیم برامون آن وصول، یا آن دیگه باقی نموند، دوتا آن نیست. اما این اما مهمه، اما آن آخر میل اول رو با آن اول میل ثانی رو نمیتونیم یکی کنیم. آن لا حرکت رو یکی کردیم، این دوتا آن رو نمیتونیم یکی کنیم. این دوتا آن همچنان میمانند. دیگه ابن سینا وارد این بحث میشه که این دوتا آن رو نمیشه یکی کرد. هر کسی به تو گفت یکی هست و حرفش گوش نده، همون حرفو که دیروز گفتن، که این دوتا آن مهمه براش که دوتا کنه، چون میخواد وسطشون زمان فاصله بندازه، اونم زمان سکون. اصلا تمام نظرش همینه که بین این دوتا آن سکون بندازه. اگر این دوتا آن رو دوتا نکنه، نمیتونه بینشون زمان سکون واقع کنه. لذا اصرار داره که این دوتا آن دوتا باشن. اما آن لا حرکت رو با اون آن وصول یکی میکنه، اونجا دیگه دوتا قائل نمیشه. اگر لا حرکت، اگر همین آن لا حرکت ادامه پیدا کنه، پشت سرش آن اول میل ثانی نیاد. شما دارید اینو میگید دیگه، یعنی حرکت میل اول رسوند متحرک رو به منتها، اون آن وصول اتفاق افتاد و در آن وصول حرکت قطع شد. شما میفرمایید که بعد از اینکه حرکت قطع شد، این لا حرکت خود ادامه پیدا کنه، بعدن آن میل ثانی شروع بشه، این لا حرکت خود ادامه پیدا کنه. ابن سینا میگه خیلی هم خوبه، اگر آن وصول طول بکشه، سکونی که ما میگیم حاصل شده، ما به این حرکت سکون میخواییم. حالا سکون از هر جا آمد، وصول طول کشیده یا نه، دو تا آن داریم بینشون زمان سکون باید فاصله بشه، هر جور دلتون میخواد بگید. ما میخوام بین دو حرکت سکون درست کنیم. اگر آن وصول رو طولانیش کنید یا آن لا حرکت رو ادامه بدید، همون سکونی که ما بین حرکتین لازم داریم پیدا شد دیگه. دنبال چی میگردیم؟ همین میخواستیم. اگر نه اون لاحرکت رو آنی بدونید، اگر لاحرکت رو آنی بدونید دوباره ما میگیم بین این لاحرکت آنی رفت تو اون آن وصول، با آن وصول یکی شد، یعنی با آن آخر میل اول یکی شد، یا با آن اول میل ثانی یکی شد، ولی بالاخره آن اول میل ثانی با آن آخر میل اول دو تا آنند. بین این دو زمان بذارید، زمان زمان سکونه. اگر خود اون لا حرکت رو شما یا وصول حرکت رو ادامه ندید و سکون رو اینطوری درست نکنید، ما سکون رو اونطوری درست میکنیم، یعنی بین دو تا آن زمان فاصله میندازیم سکون درست میکنیم. ابن سینا این مطالب خودش داره، میگه علا ایه حال این سکون فاصله میشه، چه اون آن وصول رو ادامه بدید، چه آن وصول رو تطبیق کنید و بین الانین زمان سکون قرار بدید. علا ایه حال ما به مطلب خودمون میرسیم. این فکر از آل کلان رو توجه کنید، کما نداریم ما، اما فکزاله گفته کما شما باید از خودمون در بیاریم. اینطور میگیم کما این که لا حرکت فی کل آنن میتواند باشد، کزاله در اون اولین آن هم که آن وصوله میتواند باشد. فکذلک الانی که معین کرده طرف حرکت رو، یعنی حرکتی که سنگ به سمت بالا میکرد یه جا تموم شد، با تموم شدن اون حرکت معین شد، اگه تموم نمیشد همینطور میرفت تا بی‌نهایت معین نبود، با تموم شدنش معین شد. اون آنی که این حرکت سابق رو، یعنی حرکت صعودی سنگ رو معین کرد، اون آن آن لا حرکته، یعنی آنیست که حرکت در اونجا تمام میشه و لا حرکت، آن لا حرکت اتفاق میفته. کذالک، یعنی همونطور که در آنات بعدی شما میتوانید لا حرکت رو داشته باشید، کذالک در این آنم که حرکت تمام شده و وصول سنگ به منتها اتفاق افتاده، در اون آن هم میتونید لا حرکت داشته باشید، و اون لا حرکتی که تو اون آن میاد آنش منطبق است با آن وصول، دیگه دوتا آن نیست، تو همون آن وصول شما میتونید لا حرکت داشته باشید، که دیگه برای لا حرکت یا آن دیگه نگیرید. معلوم شد بس دیگه. کما این که لا حرکت در هر آنی میتواند باشد، این کما رو من دارم تقدیر میگیرم، کما این که لا حرکت در هر آنی میتواند باشد، فکذلک لا حرکت میتواند در آنی باشد که اون آن معین کرده طرف حرکت رو. عبارت ابن سینا اونطور میاره، همچنین آنی که معین کرده طرف حرکت رو، یعنی انتهای حرکت رو معین کرده که ما بهش گفتیم آن وصول، همون آن جایز است که عیناً حد لا حرکت باشد، یعنی لا حرکت هم از همینجا شروع بشه، همون آن وصول که منتهای حرکت است، همونم حد یعنی مبتدای لا حرکت باشد، نه برای مبتدای لا حرکت یه آن دیگه بگیریم برای منتهای حرکت آن دیگه درست کنیم، دوتا آن درست می کنیم، همون آنی که منتهای حرکت است، همون آنم مبتدای لا حرکت است، پس دوتا آن درست نکردی. ببینید تلاش میکنه که این دوتا آنو یکی کنه. اون دوتا آنی که ایشون میخواد دوتا کنه دوتا آن دیگه است، آن میل اول و آن میل دوم، آن آخر میل اول، آن اول میل دوم. این دوتا رو میخواد دوتا کنه، بقیه هر آنی که سر راهش باشه میخواد یکی کنه. حتی یکون لا حرکتو موجودن فی آنن، به طوری که داره توضیح میده دو مرتبه، چون مطلب سنگینه داره توضیح میده، به طوری که لا حرکت موجود باشد در آنی که اون آن طرف حرکت مستمرت الوجوده. طرف کدوم حرکت؟ فرق نمی کنه. طرف حرکتی که گذشت و تموم شد با میل اول، یا طرف حرکتی که با میل ثانی میخواد شروع بشه. اصلا هر دوشو میتونید بگید. ابن سینا طرف میگیره برای حرکت بعدی، شما میتونید طرف بگیرید برای حرکت قبلی، هر دوش درست. حتی یکون لا حرکت موجودن در آنی که اون آن طرف حرکتی باشد که اون حرکت مستمر الوجوده. خود لا حرکت که گفتیم آنیه، ولی حرکت مستمر الوجوده. فلا یحتاج، ها نسخه شفا یه بعدهو اینجا داره و من توضیح که میدم از این نسخه شفا بود. اینجا داره طرف و حرکت مستمرت الوجود بعدهو، یعنی بعد از اون آن لا حرکت. چرچدم ایشون حرکت بعدی رو مطرح میکنه، کلمه بعدهو نشون میده. مرحوم لاهیجی کلمه بعدهو برداشته، مرحوم لاهیجی کلمه بعدهو رو برداشته، لذا عبارت به این صورت در اومده. اونی که من از خارج گفتم با توجه به کلمه بعدهو بود، که میگفتم ابن سینا حرکت بعد از لا حرکت رو حساب میکنه، ولی در عبارت مرحوم لاهیجی حرکت قبل هم میشه حساب کنید. حرکت قبل از لا حرکت میشه حساب کنید، حرکت بعد هم میشه حساب کنید، چون کلمه بعدهو رو مرحوم لاهیجی برداشته. فلا یحتاج، چی؟ طرف و حرکت که این صفت داره مستمرت الوجود در هستی که چیکارش میشه کرد؟ چیکار میخواد بکنی؟ مستمرت الوجود صفت حرکت نگه این چیکارش میکنی؟ صفت هست، مگه قطعش کنید از صفت دارد بگید هی هم مستمرت الوجود. یعنی مستمرت الوجود بعد او رو مبتدا خبر بگید که نمیشه، بعد او ظرفه، خبر نیست، بعد او ظرفه. همینطور بگیرید، این خیلی اشکال نگیرید این چیزا رو. این نویسنده فارسه دیگه، خودم هم گاهی می‌نویسیم کلم و سر غیر الف لام در میاریم، تو هیچ اجازه، با اینکه هیچ اجازه داده نمیشه، ولی ما در میاریم. فلا یحتاج و یا یحتاج و بین الحرکت و بین لا حرکت الا آنن و آنن. بین حرکت و لا حرکت دیگه احتیاج به آن نداریم، همون آن لا حرکت با آنی که پایان حرکت یکیه دیگه، چند تا آن نمیخواد بیارید، بل یکی آنون واحد، یک آن کافیست که هم آن وصول است هم آن لا حرکت، یا بفرمایید هم آن لا حرکت است هم آن اول میل ثانی است. دوباره میگم آن لا حرکت همان آن آخر میل اول است یا همان آنه، اول میل ثانی است. دیگه یه آن جدا برش نگیرید، یه آن بیشتر قرار ندید، بل یکی آن واحد. ولا یعرض محال، محالی لازم نمیاد، چون محال در صورتی است که در این آن هم حرکت باشه هم سکون. اگه هر دو بخواد اتفاق بیفته در یه آن، خب غلطه، ولی ما یا حرکت داریم یا سکون داریم. شما در آن اول میل ثانی حرکت ثانی رو ندارید، در آن آخر میل اول هم حرکت اول رو ندارید، پس اونجا دیگه آن حرکت نیست، آن سکونه. دیگه نمیتونید بگید هم حرکت در اینجا واقع شده هم سکون واقع شده، یک آن نمیتواند هم آن سکون باشد هم آن حرکت باشد، تا به این بهانه شما دو تا آن درست کنید، یکی آن حرکت یکی آن سکون. بله، اگر تو یک آن میخواست سکون حرکت با هم اتفاق بیفته جایز نبود، شما ناچار بود دو تا آن درست کنید، یکی رو آن حرکت قرار بدید یکی آن سکون. اما چون تو این آن واحد یا حرکت اتفاق میفته به تنهایی یا سکون اتفاق میفته بزنه، که گفتیم سکون اتفاق میفته، دیگه احتیاج نداره آن رو دوتا کنی، یک آن کافیه. ولای عروض و محالون، یعنی اگر کافیست یک آن درست کنی دیگه محالی هم لازم نمیاد. لأن ذالک الآن لا تکون فیه ما یقتضی الحرکه و ما یقتضی سکون معن. من گفتم در این آن سکون و حرکت جمع نمیشه، ایشون میگه ما یقتضی سکون و ما یقتضی الحرکه جمع نمیشه، یعنی میلی که اقتضای حرکت میکند و چیزی که اقتضای سکون میکند، یا به عبارت دیگر خروج از محل طبیعی که احتیاج به حرکت که اقتضای حرکت میکند و وجود در محل طبیعی که اقتضای لا حرکت میکند، این دوتا با هم جمع نمیشن. مقتضی ها یعنی چی؟ یعنی وجود در محل طبیعی که میشه مقتضی سکون، لا وجود در محل طبیعی که میشود مقتضی حرکت، این دوتا مقتضی ها که وجود و لا وجود جمع نمیشن، ولی جمع بشن تناقض میشه. لأن ذالک الآن لا تکون، این آن واحدی که ما گفتیم کافیست، لا تکون و فیه اتفاق نمیفته، وجود ندارد در این آن واحد هم ما یقتضی الحرکه هم ما یقتضی سکون معن، بل واحد و منما، یکی از این دو موجوده. اگر هر دو موجود بود شما لازم بود آنها رو دوتا کنید، که ما یقتضی سکون داره توی یکی، ما یقتضی الحرکه داره توی یکی دیگه. اما چون ما یقتضی سکون و ما یقتضی الحرکه توی یه آن واقع نمیشوند، ناچار نیستید که آنها رو دوتا کنید، همین آن یک، هم یک آن کافیه. تا اینجا ابن سینا سعی کرد که آن آن اول رو، نه آن لا حرکت رو با یکی از آنها، یعنی آن ختم حرکت اول یا آن شروع حرکت دوم یکی کنه. اما آن ختم حرکت اول و آن شروع حرکت دوم، این دوتا آن چی؟ اینا هم یکی میشن یا نه؟ ایشون اصرار میکنی که این دوتا رو یکی نکن، اصلا براش مهمه. آن آخر میل اول و آن اول میل ثانی، این دوتا رو میگه یکی نکن، که ظاهرا باید بزنیش برای جلسه بعد. یه خود مطلب مشکل بود، باید بذاریم شهر جلسه بعد، انشالله جلسه بعد هم ادامه بدیم، دلیل تموم بشه، دلیل طولانی شد اشکالی نداره، ولی خیلی هست روشن بشه، طولانی بدنش مهم نیست.